أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چون مرحوم صدر متعلهین مباحث امکان و ضرورت را در اسفار یک جا جمع نکرد، قهرن بحث ها پراکنده خواهد. همین مسئله ضرورت و امکان و امتناع که آیا امکان وجود خارجی دارد یا نه و نحوه وجودش چیست، در بحث های آینده باز در ضمن امکان بالغیر و بالغیر و امتناع بالغیر دارد. مخصوصا در صفحه 171 به بعد هم 170 و 171 به بعد هم در زمینه این که این امکان و وجود در خارج وجود ندارند هم مفصلا ذکر صحبت بکن. یکی از اشارات بس که در خلال سخن هم مطرح شد آن است که امکان و ضرورت گرچه معنای اینها واحد است، برخلاف اونچه که جناب قاضی عزدی‌ایجی در مواقف پنداشتن، در همه موارد مفهوم اینها یکی است، ولی گاهی امکان صفت قرار می‌گیرد برای ماهیت و گاهی صفت قرار می‌گیرد برای وجود. امکانی که محل بحث است که امریز اعتباری و در خارج وجود ندارد، امکانی است که وصف ماهیت باشد نه وصف وجود. امکانی که وصف ماهیت است مقدم بر وجود است و به چند مرتبه قبل از وجود تحقق ذهنی دارد. چیزی که صفت ماهیت است و قبل از وجود حاصل است، معلوم می شود جز شعور ماهوی است و امر اعتباری خواهد بود. مثلا می گویند الماهیتو قد تقررت فامکنت فاحتاجت فاوجبت فوجبت فاوجدت فوجدت. این اعتبارات طولی که برای ماهیت ذکر می کنند و در بحث این که علت احتیاج امکان است نه حدوث هم از این ترتیب سخن به میون میاد، معلوم می شود که امکان از اوصاف ماهیت است و قبل از وجود هم اعتبار می شود. چیزی که از اوصاف ماهیت است و ماهیت امری است اعتباری و چیزی که قبل از وجود اعتبار می شود، معلوم می شود وجود خارجی ندارد. می گویند ماهیت چون ممکن است احتیاج به مبدع دارد تا مبدع او را ایجاد کند. پس امکان و ضرورتی که وصف ماهیت است، او از اعتبارات است و همین جا سخن از اعتباریت اوناست. ولی امکان و ضرورتی که وصف وجود است، او از محل بحث خارج است، زیرا وجود یا شدید است می شود واجب، یا فقیر و ضعیف است می شود ممکن. امکان وجود همون فقر اشراقی و ربط اشراقی است و ضرورت وجود همون شدت تأکد است. قهرن ربط اشراقی با ربط مقولی دوتاست، چه این که وجوب مفهومی با وجوب وجودی که تأکد وجود را هم تأمین می کند هم دوتاست. این سخن را مرحوم صدر متعلهین در تعلیقشون بر شرح حکمت الاشراق دارن، یعنی صفحه 194 شرح حکمت الاشراق ظاهرن اونجا این سخن هست. صفحه 194 شرح حکمت الاشراق، اونجا که جناب شیخ اشراق از اعتباریات اینها بحث میکنه، چون که سایر کلماتی که مربوط به حکمت اشراق هستم علاحده باید بحث بشه. اشاره بعدی آن است که ممکن است بر یک شیء دو مطلب به دو حمل صدق کند، در حین واحد و آن واحد دو وصف را دارا باشد به دو حمل، ولی ذهن به یکی توجه دارد به دیگری توجه ندارد. گاهی ممکن نیست شیء واحد دو تا وصف متقابل را داشته باشد به دو حمل که بالفعل واجد دو بس باشد و قصور از ناحیه ذهن باشد که ذهن توجه تفصیلی ندارد، بلکه یک شی دو تا وصف را با دو تا حمل دارد، نه در آن واحد بلکه در دو آن، که این دو آن متفرع بر دو توجه نفس است. یعنی اگر نفس دو تا توجه نداشت و یک توجه داشت، این شی دارای یک وصف است. نتیجه این که گاهی دو تا محمول که با هم هماهنگ نیستن بر شیء واحد منطبقن در آن واحد، و یک شیء واحد در آن واحد دو تا وصف متقابل را دارد، منتها قصور از ناحیه ذهن است که به هر دو در آن واحد توجه ندارد، گاهی هم ممکن است توجه داشته باشد. این یک نه. گاهی دو تا وصف به عنوان دو تا محمول به دو نحو حمل بر شیء واحد در آن واحد من جهت حمل نمی شود و حاصل نیست، مگر اینکه ذهن تفصیلا به یکی از به اینها نگاه بکند. با یک نگاه اجمالی یک حکم دارد، با یک نگاه تفصیلی حکم دیگر. مثال اینها این است که گاهی گفته می شود الجزئیو جزئیون و الجزئیو لیس بجزئی، گاهی گفته می شود از صورت ذهنی للانسان انسان و از صورت ذهنیت للانسان کیف، گاهی هم گفته می شود المعنى الواحد رابطون تارتن و رابطیون و محمولیون تارتن اخرى. خب که مقام ما از این قبیل سوم است. در مسئله جزئی شیء واحد یعنی مفهوم جزئی هر دو وصف را داراست، هم جزئیت را داراست هم کلیت را داراست. الجزئیو جزئیون الجزئیو کلیون. مفهوم جزئی یعنی ما یمتنه و صدق و علا کسیرین جزئیون، چون هر چیزی خودش خودش هست. این بلهم الاولی. مفهوم ما یمتنه و صدق و علا کسیرین که معنای جزئی است، جزئیون چون ثبوت شیء بر نفس خود ضروری است. و همین مفهوم کلیون چون قابل لصدق و علا کسیرین، این مفهوم صادق بر زید است چون زید ممتنع و صدق را کثیرین است. این مفهوم صادق بر امر است، صادق بر بکر است، بر همه اعلام شخصیه این مفهوم صادق است. پس مفهوم واحد دو تا وصف متقابل را در حین واحد دارد، منتها ذهن گاهی به هر دو توجه میکند گاهی به یکی توجه میکند. پس الجزئیو جزئیون واقعا بالحمل الاولی، الجزئیو جزئیون واقع کلیون بالحمل شایه، چن که ذهن توجه بکند چن نکند، منتها ذهن اگر توجه کرد این دو مطلب را می یابد. بله دیگر، این کلیون قابل لصدق قرار کسیرین، یعنی این مفهوم جزئی که الان در ذهن هست، این مفهوم جزئی قابل لصدق علی اعلام شخصیه. پس همین مفهوم کلیون. این یک نمونه. نمونه دیگر این است که صور ذهنی که ما از اشیاء خارج داریم، این صورت‌های ذهنی به حمل اولی همون شیء خارجن و به حمل شایع کیف نفسانیان یا مانند آن، تا ما علم را از چه مقوله بدانیم. اگر صورت درخت رو ما در ذهن ترسیم کرده ایم، این معنای درخت یا صورت درخت، درخت است و جوهر است به حمل اولی و کیف نفسانی است به حمل شایع. پس هذه صورت و شجر بالحمل الاول و کیف نفسانی و لیسه به جوهر بالحمل شایع. چه ما توجه بکنیم چه توجه نکنیم، این دو تا صفت را این صورت بالفعل داراست. اینها از یک نمونن، یعنی مثال دوم به مثال اول شبیه هم، اما نمونه دیگر و وصف مقابل دیگر، معنای حرفی هم رابط است هم مستقل. این کلمه من که میگوییم سرتو من البسرت الکوفه و مانند آن، این هم معنای ربط و مفهومی را به همراه دارد و هم اینکه مستقل است. اما این چه نیست که بالفعل چه ما توجه تفصیلی بکنیم چه توجه تفصیلی نکنیم، او هم رابط است و هم مستقل و منتها قصور از ذهن است. اینطور نیست که بالفعل دارای هر دو وصف باشد، هم رابط باشد به حمل اول، حرف باشد به حمل اول و هم اسم باشد به حمل شایع. اینطور نیست، بلکه اگر ذهن دوباره برگشت و به این نگاه استقلالی کرد و معنای این را درست درک کرد، این می شود اسم و می شود وجود محمولی. اونگاه اسم است به حمل شایع و وجود محمولی دارد به حمل شایع. پس این حرف یعنی من حرف است به حمل اولی و اسم است به حمل شایع، اما اینطور نیست که در آن واحد در حین حالت واحده هر دو وصف را بالفعل دارا باشد، منتها قصور ذهن است که گاه نمیتواند هر دو را جمع بکند. پس اینا از یک قبیل نیست. خب راهی که مرحوم خواجه انتخاب کردن، جریان اسم و حرف را شبیه صورت ذهنیه دانستن که فرمودن صورت ذهنیه از اون جهت که حکایت خارج را به عهده دارد معنای ذهنی است و جوهر است. مثلا اگر معنای یک انسان یا شجری را درک کردیم و از اون جهت که کیفی است قائم به نفس عرض است و جوهر نیست، اونگاه مسئله مواد سلاس و ضرورت و امکان و امتنار هم اینجور توجیه کرد. فرمود به این که همونطوری که صورت ذهنیه جوهر است به حمل اول و کیف است به حمل شایع، به دو دید دو تو حکم دارد، این ضرورت و امکان، این مواد سلاس یعنی امکان و ضرورت و مانند آن، اینها هم امکانند و معنای حرفیان به یک دید و معنای اسمیان و مستقلن به دید دیگر. این سخن مرحوم خواجه نشان میداد که مواد سلاس را شبیه صور ذهنی دانستن، در حالی که این چنین نیست. این فرق عمیق سخن صدر المتعلین است با فرمایش محقق طوسی. امکان که کیفیت نسبت است یا کیفیت اون ربط است، به تبع ربط درک می شود که تازه اون ربط که معنای حرفی است به تبع طرفین درک می شود. حرف مادامی که حرف است سمت استقلال و اسم ندارد، نه اینکه دارد و ذهن نمی تواند نگاه کند. برخلاف اون دو وصفی که برای جزئی بود یا دو سمتی که برای صورت ذهنیه بود، اون دو صفت و سمتی که برای صورت ذهنیه بود هر دو بالفعل برای صورت ذهنیه حاصل است. منتها ذهن اگر بخواهد تفصیلا مطلع بشود باید دوباره بنگرد، نه اینکه با نگرش ذهن این همچه وصفی پیدا بشود. یعنی وقتی ذهن صورت شجر را در خود ترسیم کرد یا معنای شجر را تعقل کرد، این مفهوم شجر دو صفت را بالفعل دارد، یکی اینکه جوهر است به حمل اول، یکی اینکه عرض است به حمل شایی. بالفعل دو چیز را با هم دارد، مثل اینکه جزئی یعنی مفهوم جزئی دو تا صفت را بالفعل دارد، الجزئی و جزئی و بالحمل الاولی، الجزئی و کلی و بالحمل شایع. اما امکان یا معنای حرفی این چی نیست که این دو صفت متقابل را بالفعل دارا باشد و قصور از ذهن باشد که ذهن نمیتواند جمع بکند، که همکنون که ما گفتیم سرت و من البسرت ایلال کوفه، این من حرف باشد بالحمل الاولی و اس باشد بالحمل شایع، بلکه این منی که ما به تبع طرفین درک کردیم این حرف به حمل شایع است. اونجا که ما خود حرف را یعنی این ها و را و فا را تصور میکنیم، اینجا که این را تصور کردیم این حرف است به حمل اولی و اسم است به حمل شایع. اما وقتی که من را در سرت و من البسرت ایدال کوفه به تبع طرفین درک کردیم، اون من حرف به حمل شایع است. و همچنین وقتی گفتیم از شجر و موجودون بالامکان، شجر و وجود را به استقلال درک کردیم، اون نسبت به کیفیت نسبت را به تبع درک کردیم، این امکان امکان است به حمل شایع، مصداق امکان است و معنای حرفی است باز به حمل شایع. این چنین نیست که بالفعل وجود محمولی داشته باشد و وصف مستقل هم داشته باشد، منتها ما قصور ذهن داریم و نمیتوانیم درک کنیم. پس این تنزیلی که در نقد المحصر مرحوم خواجه بود و وزان جهات سلاس را وزان صور علمی دانستن، اگر منظورشون فقط تقریب ذهن باشد عیب ندارد، ولی اگر منظورشون آن است که اینها از یک سنخند و از یک بابن، این ناتمام است و راه تحقیق همان است که صدر المتعلهم بیان کردن، که حرف اگر بخواهد اسم بشود نگاه مستعنف لازم دارد که با انشاء جدید توجیه خواهد شد. این هم یک مطلب. مطلب دیگر آن است که سیدنا استاد رضوان الله علیه در نهایت الحکمه چند تا تعبیر دارن. یکی این که اینها اعتباری هن. یکی این که اینها چگونه می شود امر اعتباری رابط خارج و ذهن باشد. همونطور که در اصل مسئله بدیهی بودن تصور این ضرورت و امکان امتناع فرموده اینها امور بدیهی هن، احتیاج به تعریف ندارن و تعریف اینها هم دشوار است، و اگر خواستیم تعریف بکنیم جنبه تنبیهی دارد، نه تهدید، حدی نیست بلکه تنبه و تذکری را دارد، و اگر خواستیم تنبیه بکنیم معنای وجوب بهتر از معنای امکان و امتناع به ذهن می آید. ما وجوب را به عنوان بدیهی تلقی کنیم، بعد امکان و امتناع را به وسیله وجوب حل کنیم، بگوییم وجوب همون ضرورت است و امکان سلب ضرورت است و امتناع ضرورت عدم است، همونطوری که معنای ضرورت و امکان و امتناع بدیهی بود، احتیاج به تعریف نداشت، ولی در هنگام تنبیه ما وجوب را اولا قرار میدیم و اول امکان و امتناع را بوتعرف میکنیم، این در فرمایشات فارابی و شیخ بود تا رسید به مرحوم سعد المتعلقی که قبلا در همین اسفار ملاحظه فرمود. همین روش را سید الاستاد رضوان الله علیه در نهایه در باب کیفیت اثبات وجود این جهاد ثلاث در خارج طی کرد. فرمودن به این که اینها وجود محمولیشون در خارج نیست، یعنی امکان و وجود و ضرورت چیزی نیست نظیر حجر و شجر در خارج موجود باشد یا نظیر سواد و بیاض در خارج موجود باشد، ولی اتصاف اشیا به اینها در خارج است. اینها اتصاف اشیا هستند نه وصف، یعنی اشیا که به وجود موصوفن نحوه اتصاف اشیا به وجود یا به ضرورت است یا به امکان. برای اثبات این مطلب که امکان و ضرورت اینها ظرف اتصافشون خارج است گرچه ظرف عروض در ذهن است، اینا معقول ثانی فلسفی هند نه معقول اول فلسفی هند نه معقول ثانی منطقی. افراطی ها برانند که اینها نظیر معقول ثانی معقول اول فلسفی هند، تفریطی ها برانند که اینها نظیر معقول ثانی منطقی هند که عروض اتصاف هر دو در ذهن است، برخلاف افراطی ها که میگویند عروض اتصاف هر دو در خارج است. برای اینکه اثبات کنن اینها عروض اتصافشون در خارج نیست گرچه عروض در ذهن است ولی اتصاف در خارج است، فرمودن بگی شما ضرورت را که قبول دارید، اگر ما گفتیم فلان شی موجودون به ضروره، این ضرورت که در خارج هست یعنی اتصاف اون شی به این وجود به نحو ضرورت، اون اتصاف در خارج هست گرچه وصف در ذهن است، اتصاف شی به ضرورت در خارج هست گرچه اون شی در ذهن است. فلیکن الامکان کذالک، وقتی گفتیم الشجر و ممکنون، گرچه امکان وجودش در خارج هست ولی اتصاف شی به امکان در ذهن است. لذا در متن نهایی آمده است که اگر ضرورت در خارج هست، امکان که ارتفاع همین ضرورت است بازم در خارج است، چون امکان ارتفاع همین ضرورت خارجی است، و اگر ضرورت در خارج است امکان هم رفع همین ضرورت است، خب یقینا امکان هم در خارج است. از این جهت ایشون اون وجوب و ضرورت را اصل و مفروغ عن قرار دادن، و چون ضرورت در خارج است پس امکان هم در خارج است. عبارتشون در نهایه این است که بله مضمون فرمایشون همین است که فرمودن چون ضرورت وجود در خارج است، امکان که همون ارتفاع ضرورت است اونم در خارج است. رو این نکته است که ضرورت وجود ضرورت را مفروغ عن گرفتن و امکان را به وسیله او معنا کرد. این یک تنبهی. اما مطلب اساسی که ایشون دارن این است که اختصاصی به خصوص ضرورت و امکان امتنا ندارد، نوع معقول بحث در معقولات ثانی فلسفی است. مگر یه معقول ثانی فلسفی که حکمش از این عمومات بیرون باشد، و اون اشکال این است که گفتن اشیا یا عروض و اتصافشون هر دو در خارج هست، نظیر معقولات ثانی معقولات اولی که مثلا میگوییم آب گرم است آب سرد است و مانند اون، حرارت و برودت در خارج هست، اتصاف اشیا به حرارت و برودت هم در خارج، این میشه معقول اولی. یا نه اتصافش در ذهن خارج است ولی عروضش در ذهن، یا اینکه عروض و اتصاف هر دو در ذهن است. در تقسیم های ابتدایی چهار حال تصور می شود که سه حالش ممکن است و یک حالش مستحیل. اون حالی که حالاتی که ممکن است که سه قسم است، همین سه قسم معروف است. عروض و اتساب هر دو در خارج باشد میشه معقول اولی، نظیر حرارت و برودت که گفته شد. قسم دوم آن است که عروض و اتساب هر دو در ذهن باشد، مثل معقولات ثانی منطقی. میگوییم الکلیو نوعون، الکلیو جنسون، الکلیو فصلون، الکلیو مکذابه مکذابه مکذاب. هم کلیت در ذهن است، هم اتصاف کلیت به نوعیت در ذهن است، هم نوعیت در ذهن. این از معقولات ثانی منطقی هست. نوعیت در ذهن است، اتصاف کلی به نوعیت هم در ذهن، عروض و اتصاف هر دو در ذهن. این از معقولات ثانی منطقی. چیزی در خارج به عنوان نوع نیست، نوعی به نام نوعیت، و چیزی هم در خارج به نوعیت متصف نیست. این دو قسم. قسم سوم معقولات ثانی فلسفی است که عروض در ذهن است ولی اتصاف در خارج، مثل همین امکان و ضرورت و اینها را مثال بزنم. وقتی گفتن الانسان ممکنان، امکان در خارج وجود دارد ولی اتصاف شی به امکان در ذهن است و در خارج هر دو. در خارج شی متصف به امکان است همونطوری که در ذهن متصف است. پس امکان خودش در ذهن وجود دارد ولی اتصاف شی به امکان در خارج است، که خارج ظرف اتصاف است ولی ذهن ظرف عروض. وقتی که ذهن ظرف عروض شد یقینا ظرف اتصاف هم هست. این چه نیست که در همین قسم سوم که اتصاف در خارج است و عروض در ذهن حتما باید این چنین باشد، بلکه ممکن است اتصاف و عروض هر دام در ذهن باشد. مثل اینکه شجر را که در ذهن تصور کردیم میگویم حاضر شجر و ممکنون. خب اینم قسم سوم. قسم چهارم که مستحیل است آن است که عروض در خارج باشد و اتصاف در ذهن، یعنی چیزی خودش در خارج وجود داشته باشد ولی شیعی به او متصف نشود مگر در ظرف ذهن به او متصف بشود. این مستحیل است، چون اگر وصف در خارج وجود داشت قهرن به یک موصوفی تکیه می کند و اون موصوف قهرن به این وصف متصف خواهد بود. دیگر فرض صحیح ندارد که یک شیع خودش یعنی صفتی در خارج وجود داشته باشد ولی اتصاف موصوف به اون صفت در خارج نباشد، در ذهن باشد. پس قسم چهارم مستحیل است. قسم اول که عروض و اتصاف هر دو در خارج است معقول اولی است که خارج از بحث است، محذوری ندارد. قسم دوم که عروض و اتصاف هر دو در ذهن است که معقول ثانی منطقی است، اونم مشکلی رو به همراه ندارد. قسم سوم که عروض در ذهن است و اتصاف در خارج، اشکال عقلی او رو تعقیب می کند و اون این است که وقتی که موصوف در خارج است، صفت در ذهن است، ربط بین ذهن و خارج چگونه تصویر می شود؟ محمول را شما در ذهن دارید، موصوف را هم در خارج دارید. این نسبت اگر در قضیه است، خب شما بین اون موضوع متصورتون با محمول رابطه برقرار کردید در محور قضیه، این سخن در اون است. اما از این جهت که این قضیه صادق است و صدق قضیه به این است که این ربطی که شما برقرار کردید با واقع مطابق است، این ربط هم کیفیتی را به همراه دارد که میگویید این کیفیت یا قوی است یا ضعیف، یعنی یا ضرورت است یا امکان. این سوال مطرح است که چگونه موضوع در خارج است، محمول در ذهن است، بین ذهن و خارج سرپلی قرار دادید، اینا را به هم مرتبط کردید. این وجود رابط که معنای حرفی است، این چگونه یک زلش به ذهن بسته است، زل دیگرش به خارج بسته است، این دوتا رو به هم مرتبط کرد؟ این اشکال رو در نهاییشون پاسخ داد. در نهایی بعد از اینکه فرمودن موصوف در خارج است و اتصاف در خارج است، ذهن در خارج است و خود وصف در خارج نیست، به این صورت عبارت دیگری هم بعض این که اعتباریت اینها تثبیت شده است، عبارت دیگری فرموده. اون فرمایشون این است که فرمودن ول امکانو من المعقولات ثانیت الفلسفیه التي عروضها في الذهن، این یک مطلب، ول اتصاف بها في الخارج، این دو مطلب. این همون معنای رسمی معقول ثانی فلسفی است. بعد فرمودن وهیه موجودتون في الخارج به وجود موضوعاتها، هیه یعنی معقولات ثانیه، هیه یعنی این معقولات ثانیه موجودتون فی الخارج به وجود موضوعاتها، یعنی چون موضوع در خارج باشد، محمول در ذهن باشد، یک طرف ربط در خارج یک طرف ربط در ذهن، این وجود رابط هم در خارج باشد، این مستحیل است. ناچار این وجود محمولی را، یعنی این وصف را، این محمول را، ما باید به تبع موضوع در خارج موجود بدانیم. اون اشکالاتی را که تفریطی ها داشتن و در حدود 5 استدلال نقل کردن و همه استدلال های اینها را جناب شیخ اشراق با شدت برطرف کرد، در صورت این اشکالات وارد است که کسی این محمول ها را، این اوصاف را وجود مستقلی به اونها بدهد. اگر در خارج وجود جدایی داشته باشن این محظور دارد، همون اشکالات دیگه است. اگر امکان موجود باشد در امکان امکانان فی تسلسل، ولی اگر امکان به تبع همون موضوع مثل شجر موجود باشد به یک نحوی به او تکیه کند، حکم جدا بر نمی دارد، چون به یک امکان دارد به همون امکان موضوع خود و جدا نیست. اگر به یک نحوی به موضوع خود تکیه کرد موجود می شود به وجود موضوع، اونگاه در همه اون محوری که سه اشکوبه اند و از اوها به بعض مرتبطن، یعنی یه شجری که در خارج هست، ما گفتیم از شجر و ممکنان، ذهن وقتی این رو تحلیل میکند میبیند که یه موجود سه طبقه ای و سه اشکوبه است. اول اصل شجریت، دوم وصف امکان، سوم اتصاف شجریت به این امکان، هر سه در خارج هم، منتها در نحوه نامگذاری و تقسیم مفهومات به معانی به معقول اول و ثانی فلسفی به این است که اگر یه شیء وجودی داشت مستقل که بتواند محمول بشود یا موضوع بشود، این معقول ثانی معقول اول است، و اگر چیزی نتوانست موضوع بشود یا محمول بشود ولی در خارج بود، این معقول ثانی فلسفی است. این شجر را وقتی شما تحلیل میکنید میبینید به اینکه اصل شجریت در خارج هست، امکانش هم در خارج هست، اتصاف شجریت به امکان هم باز در خارج هست. همین تحلیل سزلی در ذهن هم هست، البته شجر ذهنی هم همین سهالت را دارد. این است که بعد از اینکه فرمودن معقول ثانی، معقولات ثانی عروضشون در ذهن است، اتصافشون در خارج، بعد فرمودن وحیه یعنی معقولات ثانیه موجودتون به وجود موضوعاتها، با این موضوعاتشون در حقیقت موجودن، خود این امکان به وجود اون شجر موجود است، و اگر چنونچه امکان به هیچ نحو وجود نداشته باشد، اتصاف شی به امکان نمیتواند در خارج باشد، که اتصاف رابط باشد بین شجر خارجی به امکان ذهنی. امکان در ذهن است و شجر در خارج است، بین اینها ما یه سرپولی بزنیم و ارتباط قرار کنیم. یه وقت سخن از نسبت حکمیه است، اون سهل المعونه است، چون نسبت حکمیه یه مفهومی بیش نیست، اون در محور قضیه است و در قضایای ذهنی موضوع محمول را ذهن از خارج می آورد، در داخل خودش تحلیل می کند، به هم ارتباط می دهد. یه وقت است که به لحاظ خارج حکم می کند و این حکم به لحاظ خارج مطابق دارد و صادق است. وقتی صادق شد مطابق دارد، اگر مطابق دارد ذهن سوال می کند، وقتی که گفتید اشجر و ممکنون، مگر نان است که این درختی که در خارج است متصف به امکان است؟ میگن چرا. مگر نان است که اتصاف رابطه است؟ میگن چرا. مگر نان است که رابط طرفین میخواهد در ربطهای مقوله؟ میگن چرا. میگه طرفینش کو؟ میگن موضوع در خارج است، محمول تو ذهن. اونگاه اگر موضوع در خارج است، محمول تو ذهن، این چگونه سربودی بین ذهن و خارج برقرار میکند که یکی رو به دیگری ارتباط میده؟ اینه که ایشون میفرماین این معقولات ثانیه به یک نحوی بالاخره پاشون باید به خارج برسه. این فرمایش ایشون در نهایه
لازمش این است که بین امکان و وجود رابطه باشه، نسبتی باشه، به خود اون نسبت کیفیت داشته باشه، نه اشکال تسلسل خواهد.
اگر چنونچه باز کردیم تا این باز کردن هست، این حکم هست. وقتی این باز کردن در اثر خستگی ذهن تمام شد، حکم تمام می شود. وقتی باز نکردیم، بسته است، حکم پذیر نیست. این هم جواب مرحوم صدر متعلین است. اگر چنونچه این شی به تبع او موجود است، گاهی بعضی از امور وجودشون وجود استقلالی است، کان تامه دارن، بعضی به تبع اشیاء دیگر موجودن. اگر به تبع اشیاء دیگر موجود شدن، خودشون حکم بر نمی دارن مگر اینکه نفس اینا رو مستقلا لحاظ بکند، و چون لحاظها تمام شدنی است، احکام تمام شدنی است. وگرنه اون محظور را نمی شود به آسانی تحمل کرد که یک ضلع ربط در خارج باشد، ضلع دیگر ربط در ذهن باشد، و ما یه سرپولی بین ذهن و خارج برقرار کنیم. این شدنی نیست. در قضیه ذهن صاف است، یعنی موضوع در ذهن است، محمول در ذهن است، ربطم در ذهن. ولی وقتی این قضیه را گفتیم صادقتون مطابقتون للواقع، مطابق می خواهد. اون مطابقش معناش آن است که بین این وصف و اون موصوف ربط است. اگر بین این وصف و اون موصوف ربط است، این ربط چگونه چه تأثیری میتواند داشته باشد بین ذهن صاحب ذهن و وجود خارج؟ چون ربط واقعا یه وجود خارجی است، مثل تناب، یه وجود خارجی است، منتها خیلی ضعیف. در خارج چه ما باشیم چه نباشیم، ما کشف میکنیم نه با بسازیم. این ربط هست. حالا چه کسی باشد چه نباشد، آیا شجر در خارج ممکن است یا ممکن نیست؟ شجر ممکن است. شجر ممکن است معناش آن است که شجر در خارج موجود، ربط بین شجر و امکان در خارج موجود، ولی امکان در ذهن ذاهنی نیست. این معناش و ها قضا معقولات ثانیه دیگر. بنابراین به یک نحوی باید اینها رو در یک جا جمع کرد، و اون احکام مستقل مال چیزیست که ذهن به طور تفصیل نگاه بکند. چون تفصیلات ذهن تمام شدنیست، حکم امکان و امثال امکان تمام شدنی.
معلوم دائره بین دو محدودیم، یکی این محدود میفرمایید، یکی اون محدود که اگر پذیرفتیم امکان وجود داره در خارج به تبع موضوعش و مستقل از ذهن ما، لازمش این استش که خود این امکان با قطع نظر از ذهن ما چون یک وجودی داره یه امکانی داشته باشه. دیگه اون موقع جواب صدر متعلم الله علیه رو نمیشه بدیم که ما
چرا
که ما لحاظ نکنیم این نسبت نخواهد بود و این کیفیت نخواهد. اون یه حقیقی است، واقعا امکان در خارج وجود داره به تبع موضوعش، واقعا امکانی داره.
اگر به این مقدار هست، اینا پذیرفتن که رابط در خارج هست، رابطی در ذهن، درست است؟ گفتن موضوع در خارج هست، رابط در خارج هست، محمول در ذهن. چه ما باشیم و چه نباشیم، اون موضوع یعنی شجر امکان دارد؟ اون رابطم چون موجود است یا واجب است یا ممکن؟ فعل امکان امکان معلوم می شود به این که این عناصر عقود اول از قضیه نشأت می گیرد. اون چی که در خارج هست یک وجود فقری است، کار تمام، و یک وجود مستقل است که کار تمام. اگر بخواهد ذهن نباشد این امکان قضایایی نیست. اون چی که در خارج است یه وجود غنی است، یه وجود فقیر، یه رابطه است، یه مستقل بلا محذوره. و اگر ذهن آمد تحلیل کرد باید پاسخگوی تحلیل خودش باشد. ذهن آمده گفته الشجرو موجودون بل امکان، بعد گفت الشجرو ممکنون. از این ذهن سوال میکنیم آیا شجر ذهنی رو میگه یا شجر خارجی رو؟ میگه هر دو. سوال میکنیم موصوف کیست؟ میگه شجر. وصف چیست؟ میگه امکان. خب موصوف به این وصف متصف است، آری، در ذهن یا در خارج؟ میگه هر دو، چون اتصاف در هر دو، در چه در ذهن چه در خارج، در هر دو قضیه اتصاف در خارج است، هم در ذهن است هم در خارج. سوال میکنیم شجر ذهنی هر سه در ذهن است، موصوف در ذهن، وصف در ذهن، اتصاف در ذهن. اما شجر خارجی موصوف در ذهن، موصوف در خارج، اتصاف در خارج، وصف تو ذهن. یعنی این اتصاف که وجود رابطه است میتوند یه سرپولی باشد که ذهن رو به خارج بند کند؟ اینجا میمونه. مگر اینکه این وصف را به یک نحوی که هست به خود موصوف منتهی کنیم، بگیم این موصوف یه موجود سه اشکوبه ای و سه طبقه است، همونطوری که ربط در دامن این مستقل موجود است، اون وصف هم در اینجا موجود. این کار رو باید کرد. و اما اینکه تسلسل لازم میاد، چون این خود این امکان از قضیه برخاست، ما اگر قضیه نمی داشتیم این گونه از قضای جهاد سلاس نداشتیم. امکان ماهوی از قضیه برمی خیزد و امکان وجود، امکان وجودی است که در خارج موجود است، مثل اینکه ضرورت وجودی هم در خارج موجود است. وجودات خارج یا غنی مستقلن میشه واجب، یا رابطن به ربط اشراقی میشه ممکن. اون ربط اشراقی و استقلال وجودی است که دیگه از محور بحث بیرون است. وگرنه ما که اگر بخواهیم از راه قضایا به سراغ وجود رابط برویم، میبینیم همه جا هماهنگ است، میرسد به این مسئله اخیر. مسئله اخیر این است که شجر خارجی موصوف است به امکان، و امکان در میگن در ذهن است، عروضش در ذهن است، اتصاف در خارج است. ذهن در برابر این سوال میماند که خب موجود موصوف در خارج، وصف تو ذهن، این سرپل چگونه ذهن رو به خارج ربط میده؟ اینه که ایشون در نهایه گاهی میفرمودن به این که تو نهایه ما حرفا رو گفتیم که فوق اسفار است. آدم تعجب میکرد که چطور، گفت عقل اسفار خونم نمیرسد. گاهی تعبیر ازشون این بود. این یه جمله که بعد حالا ملاحظه فرمایید این رو میخواد بگه، این جمله وحی موجودتون به وجود موضوعاتها این رو میخواد بگه، یعنی راجع به اوصاف. بقیه بحثا میمونه. الحمدلله رب العالمین.